مشکلی نیست، این درد الان فلان همه طلب هاست کل اجتماعی. الان امر پنجمه، امر پنجم از اموری که در جواله باید بدونیم فرق بین اجاره و جواله هست. خدا حفظ استاد من، میگو بین مبتدا خبر حرف نزن. خب فرقش این است که در باب اجاره اجیر مالک اجرت می شود، به نفس همون عقدی که خوانده شد. و مستأجر مالک عمل میشه. مثلا اگر کسی به کسی بگوید این بار رو به فلانی برسان، صد تومن میدهم و اون کس قبول کرد، به نفس خود این عقد مستأجر مالک کار اجیر میشه و اجیر هم مالک اجرت عمل میشه. انتقال حاصل شد، نقل و انتقال ایجاد شد. ولی در باب جواله هرگز عامل با انعقاد جواله مالک حق جواله نمیشه، بلکه حق جواله بعد از عمل، یعنی بعد از این که قرارداد صورت گرفت، برای عامل می باشد. پس استحقاق عامل از حق جواله بعد از عمله. علتش این است که جواله از ثغریات قاعده استیفاء، قاعده استیفا اینه که کل من استوفا عمل الغیر یکون و زامنن لما استوفاهو. یعنی هر کسی عمل دیگری را استیفا کند، آن دیگری ضامن زحمات این شخص. باید حق عمل او رو بدهد. مدرک این قاعده دو چیزه، یکی احترام مال و عمل مسلم، هم مال مسلمان محترمه هم کار مسلمان محترمه، لذا تجاوز در مال مسلمان و عمل مسلمان حرام. یعنی من نمیتوانم مال کسی رو غصب کنم و هم نمیتوانم عمل کسی رو غصب کنم. به زور کسی رو وادار به کاری بکنه، باری به دوشش بذارم یا یه متنی بگم آقا اینو تایپش کن برا، نه، بر اساس این مبنا حق الاستیفا یکی از حقوق شرعی دین مبین اسلام. ولذا تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان شامل حق الاستیفا هم میشه. این چیزی که از خصوصیات دین اسلامه. کسی کاری برای کسی کرد باید رضایت او رو جلب کنه. من کاری برات کردم، رضایت منو باید جلب کنیم، مگر اینکه خب ازش نخواسته بودم، خودش آمد برا من اقدام کرد. بله، یه وقتی اما اگر من واقعا کسی رو کار گرفتم باید این جهت رو حس کنم. مدرک دوم اتفاق عقلای عالمه. چه چون همه اوغلای عالم میگن که در مقابل عمل دیگران ضامنیم، باید حق العمل رو بپردازیم. تو تعبیرهای روایی ما این که اصلا تا قبل از این که عرق خوش بگیره بپردازیم، مثلا اینجوری تعبیر داره، نگذارید عرق ایشون خوش بشه. این کنایه از اینه که تأخیر نندازید. این حق العمل اینجاست. ما باید مواظب باشیم که خدا رحمت کند مرحوم میرزای شیرازی رو. مرحوم میرزای شیرازی در خونه امر نمیداد. یه وقتی دخترش بهش گفت بابا، بیان ایشون پسر نداشت. این شیرازی ها که همه میبینید اینا همه از طرف دختری ایشونه. پدر جان شما چرا امر نمی کنید به ما؟ خب بگو آب بیار، بگو عبای منو بده، بگو عمامه منو بده. آقا فرمودنی که امر پدر بر فرزند اطاعتش واجبه و اگر شما اطاعت نکنید گناه کردید. و کی شما رو به گناه انداخت؟ من. از این جهت شما رو امر نمی کنم. ممکنه مثلا من به شما بگم برید فلان چیزی بیارید، بعد نتونید. خب یا تعلل بورزید، تسامح کنید، گناه کردید. باعث این گناه کی شده؟ من شده. متوجه شبهه شما نشدم، ببخشید، میخوام بفهمم بعد جواب بدن چی مطلب. باز نمیدونم، متوجه نمیشن. اصل وجوب اطاعت رو به عنوان ولایت دیم، همونطوری که میگه النبی و اولا بل مؤمنین، پدرم همین دیگه در آیه شریف دید.
سوالشون دقیقا بود که این یک نوعی کاسه داخل از آش شدن نیست. خب خدا اگر این مسئلهتی که شما دارید ملاحظه میکنید دو ملاحظه میکرد اصلا واجب میگرد.
اتفاقا خدای تبارک و تعالی در واقع باید ولایت خودش را آشکار میکرد یا نه؟ چطور شد که خود ایشون یا رازقه؟ کجا ما فهمیدیم رازق بودن خدا رو؟ مظهر رازق بودن خدا اسم فعل دیگه، مظهر این توحید فعلی خدا کشاورز شد.
پس اشکالشون اینجا وارد میشه، خدا میتونست رزق نده با این نگاهی که
برمون. بله بله دیگه،
از اون طرف ما به گناه
نیافتیم. بله آره دیگه، مظهر اینا مظاهر اسمای الهی هن. مادر مثلا بزهر رب دیگه، الحمدلله رب. این ربوبیتش کیه؟ کجا ببینیم ربوبیتو؟ ربوبیت کجاست؟
مادر.
مادر.
خدا به شما حق ولایت رو بده و شما باید استفاده کنید. چرا میگید که اگه بخوام شما برام، اگه اینجوری بود خدا نباید حق ولایت رو میداشت یا به در؟
حالا یه بحث دیگه است که اساساً حق ولایت رو شما استفاده نکردید خودش اشکال داره، مثلا این بحث دیگه میشه. این بحث بحث خوبیه که مثلا بگم آقا من پدرم خدمت حق ولایت رو استفاده نکردم، درسته، این اشکال داره. اما شما علما که خوندید که اساسا خدمت عرض کنم که احکام تابع مصالح و چیه؟ مفاسده دیگه. اگر همون حکم مفسده ای داشته باشه که اجرا نمیشه. مفسده داره.
اگه اجرا بشه باعث میشه که فرزندش مشمول ثواب بشه، رفعت مقام پیدا کنه.
در صورتی که
در واقع این محروم میکنه فرزند از پاداش.
در صورتی که خدمت از اهم و مهم باشه. حرف خوبیه اینا. اهم و مهم باشه، ممکنه که ثواب مهمه، اهم نیست در مقابل اون تخطی و تخلف فرزند. خوبی عبی سر درس طلبه ها همینه دیگه. اینا میدونی چی جوریه؟ شاگردان من میدونن که من عصبی نمیشم. هم زمان که پای رسائل هم همجوری گرفتار بودم. قرن 600 700 نفر جلو نشسته بودن، هر کی میپرسید خودشون حوصله‌شون سر میره. گفتن ای بابا آقا سر حوصله داده. ده الحمدلله. خداوند این روحیه رو به من داد. اگه تونستن این دفعه خدمت ایام عید بود، خواهرام میگفتن ها تو عصبی نمیشی واقعا. همه یک دفعه موجی میشدن. باش این موجی میشه داخل از دلیل نداره شوهر زن من هم نچه این چیزی تو فامیلا بابا چیزی نشد که آقا خیلی زود عصبی. ببینید حالا این تبسم من برای همینه که اصلا من حرف من و نقل داستان و قضیه هم یه چیز دیگه است. و شما بودی تو بحثشی فقه و مثلا اینا، بحث من بحث راهبرد اخلاقی است، نقش تربیتی پدره. یعنی پدر میخواد بچه هاشو اینجوری تربیت کنه که هرگز در زندگی خودشون زندگی رو با اساس مدیریت تحمیلی اداره نکنن. شما اینو چرا میفرمایید؟ خود پیغمبر اکرم، خود امامان معصوم علیه السلام، خودشون، خود این بزرگان ما اینجوری بودن. پیغمبر به کسی هم نمیگه. انس ابن مالک میگه که من تعجب کردم، این همه باهاش زندگی کردم، یه دفعه خواستم ایشون از من چیزی بخواد نخواست. این نقش تربیتی و اخلاقی است که انسان باید سعی کنه در متن ولایتی که داره تو امور زندگی سبک زندگیش رو طوری اداره کنه که بر اساس تعامل، اخلاق و زیبایی ها قرار بده. ببینید این احتمالات روایی اینجوری مال معصومینه، نه مال کار غیر معصوم. نباید آن موقع میشه سرایت بدین احتمالات رو غیر غیر معصوم باشه. میزا که معصوم نیست که، میزا فقط یک جنبه چی داره؟ یک جنبه خدمت هست کنم که تربیتی داره، نقش تربیتی میزا هست. نه اتفاقا اثر خاصی داره بر ما بروجری هم همینطور بود، بنده خودم تو منزل همینطورم، هیچ که از من هنوز چیزی نخواستم از اینا. نه خیلی اثر تربیتی داره، عجیب اثر تربیتی میذاره. البته من بعضی جاها که چیزی میخوام میگم پاشم برم یا آب بیارم، اینا میدوم میارم با این فن میگم، نمیگم برید آب بیارید، بگم بخوام الان برم یا آب بخورم. بله دیگه عمری هم نشد، خیلی اثر وضعی داره، تو بستگان هم، تو همه فامیلا. عصبیت مرد رو کنترل میکنه، تعصب مرد رو کنترل میکنه، خیلی اثر داره. من اون چی که میگه هایی چی که میگه من میگه بله اینا خدمت هست. منظورم اینه که اون بود اخلاقی و روند اخلاقی خیلی مهمه. در هر صورت میخوام بگم همه اینا هم تو همین قاعده استیفاه، قاعده استیفا خواستم بگم، بگم اینم یکی از قاعده های استیفاه، چون بالاخره حق پدر اینه که از فرزند چیزی بخواد، با این که حقش اینه که بخواد نمیخواد. میخواستم این مثال بیارم که این استیفاه در واقع بله. نه اصلا گرده علمای علمی خیلی خوبه. من میگم رفقا و احساتید وقت بگذارید برای طلبا، طلبا حرفشونه که میزنن شبهات مشخص میشه. شما حرف نزنید من متوجه نمیشم، جدی میگم. شما متوجه شدید که دیروز من یک کاری که دیروز عصری کردم، خدمت بعضی رو بلند کردم برای قرآن، دیدی که من فهمیدم ای بچه ها بلد نیستن، خودشون هم فهمیدن ای نمیتونن. من این آقا رو یه منبری قوی میدونم، یه شخصیت جدی میگم. من بلند نمی کنم شما ها رو، چون من تو چنم اینه یه شعر مثلا، یه شخصیتی مثلا قوی میدونم. بعد وقتی که دیروز بلند کردن، ای وای بچه ها آمادگی ندارن. یعنی واقعا عرض میکنم آدم طوریه که خیلی باید توجه کرد توی این مسائل، باید بچه ها حرف بزنن. یه چیزی تو ذهنشون هست اما میخوان پیاده سازی کنن نمیتونه. چیزی تو ذهنشونه ولی پیاده سازی سخت. لذا من انشالله امروز و فردا این درس من، یعنی تا شنبه تموم میشه، این بحث تمام میشه. نظرم اینه که اجازه بفرمایید رفقا گروه بندی بشن، همون دفتری که نوشتید از اول سال تا حالا شروع کنم، چون اقتصاد خیلی سنگینه، اقتصاد واقعا مباحث سنگینه. رفقا به ترتیب به من تحویل بدین، همینجور بحث میکنیم، بحث کنیم، دوباره برگردیم، بحث کنیم، یه مرور اجمالی این یک ماه آخر تحصیلی بر کل سال درس خارجمون باشه باشید. بحث شاخص ها رو من باید حتما خدمت فاز به صورت سمعی بصریش کنم. به قول اصطلاح شما چی میگی؟ چی فوند؟ فوند. آره. خدمت تو هستم به خاطر اینکه دارن دستیار تنظیم میکنن، از دانشگاه گرفتم یک اساتی براتون بدن که یکی که ببینی شاخص چی جوریه. اینجوری نمیتونی متوجه بشی چجوری شد، چون ریاضی همه شما مثل منه به درد نمیخوره. خدمت تو هست که که ببینم چیه تا ببینید هست. نه ریاضی من ضعیفه. حالا هر سال خدمت تو هست که اینا یکی پس از دیگری است که باید نگاه کنی. متون اولیه رو که داری دیگه، بحثای اولیه رو نمیدونم کی از اول درس تا اینجا کامل بوده. آقای رمزانی که شما کامل بوده، زمانی هم کامل بوده، درسته؟ چند نفر تعداد کامل بودن، اونایی که کامل نبودن خب بالاخره میشه از اول کامل که بودید بشین بحث کنیم، بد نیست. خب امر چهارم که امر پنجم بود که گفتم، اینا خیلی دخیل تو بحث من. امر ششم، امر ششم اینه که فقهای گرامی درباره صحت جواله میگویند انما تصح الجواله علی کل عمل محلل مقصود فی نظر العقلا. دیگه اصلا ترجمهش آسونه. جواله بر هر کار حلالی که مورد توجه عقلاست صحیحه. با کلمه محلل جواله بر حرام باطل. مثلا جواله بر شراب، و با کلمه مقصود فی نظر العقلا جواله بر کارهای غیر عقلایی باطل. حالا مثال میزنم مشخص میشه. مثال خواهمی گفتم الان میگم دیگه. گفتم بین مبتدا و خبر حرف نزن دیگه. مثلا مثل این که جواله میبندن بر این که در یک مکان ترسناک برن، مثل بیشه شیر. یا مثلا جواله میبندن بر این که بر ساختمان 20 طبقه ای بالا بره، نه از روی پله ها، از ظاهر این ساختمان بگیر بره بالا. شرط بندی با جواله یکی، هیچ فرق نمی کنه. منتها خدمت رو عرض کنم که اینا باطله، چون به خاطر اینکه غیر عقلاییه، خطر داده. این همه عقلایی نیست، غرض عقلایی نداره، غرض متعارف نداره. کلن شرط بندی ها دوستان عزیز من، شرط بندی تو اقسام جواله باطله. جواله باطل رو بهش میگن چی؟ نترسید، سریع تو امتحانات جواب بدید به گردن من قبول میشید. شرط بندی رو بهش میگن جواله باطل. شرط بندی ها کلن اسلام شرط بندی رو قبول نداره، الا شرط ضمن عقد یا شرط ابتدایی که در معاملات باشه، در معاملات و این چیزا باشه، نکاح. اما شرط بندی که فرمودیدون نه، یا تو مسابقات اونجا اشکالی نداره، از باب سبق و رمایه. شرط بندی حلال که میشه سبق و رمایه، اصلا خارج میشه از بحث. شرط بندی حرام میشه جواله باطل.
استاد بعضی مسابقات مثلا ظاهرش واقعا غیر عقلاییه، اونا هم مشکل نمیگیره؟
بله فرق نمی کنه، میگیره درست، اصلا کارهای راست میگه. بعضی از چیزا واقعا غیر عقلاییه، اونا هم میگیره. خیلی از مثلا فرض میگن آقا جون من قرارداد میبندن به این که اگر کسی این یک تن غذا رو بخوره خدمت فرض کنم که 20 میلیون میدم، اصلا باطله، اصلا درست نیست. یا اگر کسی این یک گوسفند رو با 20 تن نون کباب کنه همه رو بخوره اینقدر میدم. بله هم خوردنش اشکال داره، اصلا جواله باطله، چون اولا قاعده لا ضرر میاد اینجا، پدرش در میاره با این قاعده، توجه فرمودید. اینه ما باید اسلام، خیلی احکام اسلام عقلاییه، احکام اسلام بسیار عقلاییه، جدا عرض میکنم. در هر صورت ما باید مواظب باشیم که اسلام رو غیر عقلایی تلقی ندیم. درسته. حالا ببینید، من در فقه استنباطی منو به عنوان یه مسئله گو نکنید دیگه. مثلا شما طلبا خوبی تیرید که الان اجاقه ها که وقتی استادا دارن درس میدن یه فرعی رو مطرح میکنن همه چی یادتون میاد. خب بابا من که الان نمیخوام یه مسئله گو باشم که، خدا رحمت کنه خدمت مرحوم استاد من آقای حاج میرزا معمولی رو میفرمود منو مسئله گو نکنید. تا یک فرع دیگه مطرح میشد میگه بابا من الان اینجا میخوام یه استنباط کنم، از این آوردمش که یک مطلبی رو استنباط کنم، یک قاعده رو به دست بیارم. یک دفعه همه چی یادتون میاد. خب اشکالی نداره، بالاخره شما از حد بحث خارج میشه. ما الان در جواله چند تا امر گفتیم؟ 6 تا. دوستان یه دونه ما رو میکنیم. امر اول، همون دفترتون هم نگاه کنید، جب نداره چون میدونم که دیشب وقت نداشتید. امر اول، خب همین یکی یکی میگیم. یکی شیری گفتیم آقا جواله التزام به چیه؟ ببنه. دوم چی بود؟ ادله جواله چی بود؟ آیات و روایات و سیره عقلا. سوم گفتیم آقا میتونیم جواله رو چیکار کنیم؟ توضیح بدیم. توضیح یعنی چه؟ یعنی بگیم آقا جان جواله فقط مربوطه به عمل نیست، تو حقوق هم هست. حق کسی رو میشه آدم مالول جواله قرار داد. جمعی استیفای حق. امر شارم چه بود؟ عقد یا ایقاع یا سه نظریه بود. بعضی گفتن عقده، بعضی گفتن ایقاع، بعضی گفتن چیه؟ تسبیبات. بنده نظرم چی شد؟ گفتن هر سه تا اشکالی نداره، به جامع مشترک معنوی نداره. اینا میتونن همشون مشترک چی باشن؟ لفظی باشن. مطلب پنجم شد حالا دیگه. پنجم فرق بین جواله و اجاره. عرض کردیم آقا جون من در اجاره این آقا به نحوی که عقد اجاره بسته شد، مستأجر مالک عملشه، اجیر مالک چیه؟ اجرته. نقل و انتقال ها صورت میگیره، درسته؟ اما در جواله اینجوری نیست. عامل کی مالک حق الجواله میشه؟ بعد از اینکه حسن کارو انجام بده، عمل رو انجام بده. پنجم که تمام شد، ششم. ششم الان بود. ششم چی بود؟ گفتیم آقا صحت جواله. آفرین. همه اینا بحث جدا شد. ببینید این اقتصاد جدید به چقدر خوبه. تمام کتابا اومد دستتون. بی انصافی نکنید، حق من ضایع میشه ها. همه مباحث میاد، یک کتاب نیست. جواله کجا صحیح؟ در جایی که دو چیز باشه، یک محلل، دو مقصودون اندل اغلا. با گفتن محلل خارج کرد حرام را، با گفتن مقصود اغلایی خارج کرد اونایی که غرض اغلایی. پس مقصود اغلایی یعنی چه؟ بالاش بنویسید غرض اغلایی، توجه اغلایی، متنابه اغلایی. مقصود اندل اغلا ترجمه رو درست بنویسید، یعنی غرض اغلایی. ما الان در جواله اگه بخوایم فتوا بدیم، شما رفقا و دوستان بخواید بعدن در اجتهاد فتوا بدید، باید این چند تا نکته تو ذهنتون بمونه. دوره تحصیلی که ما می نشستیم همین کارا می کردیم. اون روز بهت گفتم آقای مقیم برو اون کتاب بیار، اینو من حدود 20 سال قبل دیده بودم. آره خدمت شما عرض کنم که علتش اینه که مثلا شما میگی کامپیوتر، ما کامپیوتر نمی چرخم. ببینید چرا؟ شو از بس که مطالعات میکنیم اینا تو ذهنمون میسپاریم. ببینید اینا 5-6 تا مطلبه. بعد فقیه هم همین، آقای مکارم بزرگان همه همینطورن. شما سری جوال میکنی جواب میدن، همینه. متوجه شدید؟ خدا رحمت کنه مرحوم سید خویی رو، میگن در پاسخ خیلی حاضر بود، خیلی حاضر بود، حاضر جواب بود. و خدا رحمت کنه امام رو، امام میگفت دیر جواب میداد، اما وقتی جوابم میداد کسی نمیتونست پارش کنه، نقصش کنه. مقام معظم رهبری از هوش بالایی برخورداره در پاسخگویی به اتقان پاسخ میده، پاسخش خیلی متقنه، هوشش بالاه، واقعا از هوش بالا. استاد آیت الله جوادی آملی دعجل نباید سوال کرد، دعجل سوال کنی نمیتونی خوب جواب بگیری، قانون نمیشی، درسش باید بدی. درسش که میدی ماشاءالله شهر فکر میکنه میاد، خیلی عالیه. استادم علامه حسن‌زاده عکس خاصی هست، هر کجا سوال کنی میگه، مثل کامپیوتر، ریاضی، فقه، اصول. من از اصول سوال کردم، صفحه رسائل به من گفت جناب، من اصلا تعجب کردم، گفت فلو جز ما رسائل داشتیم میخوندیم، خدمت ایشون اشارات میخوندیم، بعد خدمت من به دوستم گفتم فوق استعدادی. مرحوم آقای صدوقی، شما یادتون نیست، خدا رحمت به شهید صدوقی رو، شهید صدوقی طلبه شهریه که میداد مقسم شهریه بود، شهریه میداد، مینشست اون وقت کامپیوتر نبود که ها، اصلا لازم نبود که یادداشت کنه، همجی که میرسید میگو همین تو صف کمجی یکی که میگو خب بیا اینو بگی آقای موقعی برو، آقای عدی بگی برو، آقای محمدی بگی برو، بعدا اینا میرفت تو خونه یادداشت میکرد. چه استعدادی، خب استعداده دیگه. حالا ما باید ببینیم بورس در اینجا میشه با امان جواله بیاد یا نه، انشالله شنبه، چون من مراعات حال شما رو میکنم، درس زیاد دارید، اگه زیاد انباشته کنم درس خودم ضرر میکنم. موفق باشید. خسته نباشید. رفتی لبنان یا نه بالاخره؟
بله.
چه ای آمدی در
چند روزی میشه؟
چند روزی میشه؟